سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
قبل از اینکه همراه بشیم با ادامه داستان، معنی چند کلمه و اصطلاح دیگر رو خدمتتون عرض می کنم. BRCA2 نام ژنی از مجموعه ژن‌های انسان است که وظیفه اصلی آن کنترل سلامت DNA و ترمیم جهش‌ها و آسیب‌های وارده به DNA است. وقوع جهش‌های ژنتیکی در این ژن باعث افزایش خطر بروز سرطان سینه و تخمدان در زنان می شود. اشکنازی. اشکنازی ها گروهی از یهودیان هستند که اصلیتی از اروپای شرقی و مرکزی دارند. بیش از 11 میلیون نفر از دودمان اشکنازی در 67 کشور زندگی می کنند و 80 تا 90 درصد جمعیت یهودیان امروزی را تشکیل می دهند. پوگروم. پوگروم کشتار خشونتبار یا آزار یک گروه قومی یا مذهبی است که مخصوصاً یهودیان را هدف قرار می دهد. و حالا همراه می شیم با ادامه داستان.
جولیا، پالرمو، سیسیل. جولیا همینطور که به پدرش نگاه می کند، فکر می کند که انگار زیبای خفته است. الان 8 روز است که روی تخت بیمارستان با ملحفه های سفید خوابیده است. وضعیتش تغییری نکرده. اینطور که خوابیده، راحت و آسوده به نظر می رسد. مثل کسی که منتظر است بیایند و بیدارش کنند. جولیا به داستان زیبای خفته فکر می کند که وقتی بچه بود، شبها پدرش برایش می خواند. پدر موقعی خواندن قسمت‌های مربوط به فرشته بعد، همانی که تلسم شوم می‌کند، صدایش را کلفت می‌کرد. این افسانه را هزار بار شنیده بود، اما هر بار تا وقتی که شاهزاده بیدار شود، خاطرش جمع نمی‌شد. صدای پدرش را که هنگام شب در منزلشان تنین انداز می‌شد، خیلی دوست داشت. صدا قطع شده است. الان در اطراف بابا فقط سکوت است. باید کار در کارگاه را از سر بگیرد. همه کارگران حمایتشان را از جولیا نشان دادند. ژینا برایش کیک کاساتا درست کرده که خیلی دوست دارد. اگنس برای مادر جولیا شکلات خریده است. مامان بزرگ به جولیا پیشنهاد داد که بر سر بالین پدر برود. آلیسا که برادرش کشیش است، در کلیسای سانتا کاترینا برایش دعا کرده است. همگی یک جامعه کوچک هستند که در آنجا دور جولیا جمع شدند و نمیگذارند قصه بخورد. دختر جوان میخواهد در مقابل آنها مثبت و با روحیه باشد. همانطور که پدرش همیشه اینگونه بوده است. پدرش از کما خارج می شود. جولیا از این بابت مطمئن است. دوباره به اینجا به سر کارش برخواهد گشت. با خودش می گوید این فقط یک وقفه کوتاه است، یک لحظه تعلیق. آن شب بعد از تعطیلی کارگاه بر سر بالین پدرش می رود. عادت کرده است که برایش کتاب بخواند. پزشکان معتقدند بیمارانی که در کما هستند چیزهایی را که در اطرافشان می گوییم می شنوند. پس جولیا ساعتها با صدای بلند کتاب می خواند. شعر، نثر، رمان. با خودش می گوید حالا نوبت من است که برایش داستان بخوانم. او این کار را زیاد برای من کرده است. می داند که پدرش از آن جایی که هست صدای او را می شنود. آن روز در وقت نهار به کتابخانه می رود تا کتاب‌های مورد علاقه پدرش را امانت بگیرد. همینطور که وارد سالن مطالعه می شود که غرق در سکوت است، اتفاق عجیبی می افتد. اول او را که در بین قفسه های کتاب هاست نمی بیند، اما ناگهان متوجهش می شود. او آنجاست، مرد عمامه به سر، مرد عمامه به سری که روز جشن سانتا روزالیا در خیابان دیده بود. جولیا ماتش می برد. مرد غریبه پشت به او ایستاده. جولیا نمی تواند صورتش را ببیند. به سمت قفسه های دیگری می رود. جولیا کنجکاوانه به دنبالش می رود. یک کتاب را بر می دارد و جولیا بالاخره صورتش را می بیند. خودش است، همان مردی که کارابینی ریها گرفته بودند. به نظر می رسد دنبال کتابی می گردد و پیداکش نمی کند. جولیا که از این اتفاق گیج شده مدتی او را ورانداز می کند. مرد او را نشناخته است. در نهایت به او نزدیک می شود. نمی‌داند چطور سر صحبت را باز کند. عادت ندارد که به مردها نزدیک شود. معمولاً آنها هستند که برای حرف زدن با او جلو می‌آیند. جولیا زیباست و این را اغلب به او گفتند. علی‌رغم ظاهر پسرانه‌اش، تلفیقی از معصومیت و شهوت در خود دارد که جنس مذکر نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند. جولیا چشم‌هایی را که موقع رد شدن از کنار دخترها برق می‌زنند می‌شناسد. ایتالیایی ها در این کار معروفند، در گفتن حرف های زیبا و آهنگین. جولیا خوب می داند که این چیزها به کجا ختم می شود. با این حال شجاعتی غیر منتظره وجودش را دربر می گیرد. سلام. مرد غریبه متعجب بر می گردد. به نظر نمی رسد که او را به خاطر بیاورد. جولیا که دست پاشه شده لحظه ای مکث می کند. من آن روز شما را در خیابان دیدم موقع رژه، وقتی که ماموران ژاندارمری. جمله‌اش را تمام نمی کند. یک بار معذب می شود. نکند اشاره به آن اتفاق او را ناراحت کند. بلافاصله از این حرفش پشیمان می شود. دلش می خواست غیب می شد و هیچ وقت با او برخورد نمی کرد. اما مرد سرش را تکان می دهد. حالا او را شناخته است. جولیا ادامه می دهد. ترسیده بودم که شما را به زندان بیاندازند. با حالتی حاکی از سادگی و شگفتی میخندد. این دختر غریبه چه کسی است که به نظر میرسد نگران او بوده است؟ تا عصر من را نگه داشتند و بعد اجازه دادند که بروم. جولیا به دقت به صورت او نگاه میکند. علی‌رغم پوست تیرش، چشمانش به طرز غیرقابل باوری روشن است. حالا به وضوح چشمان او را می‌بیند. رنگشان آبی مایل به سبز است، شاید هم برعکس. چه ترکیب فریبنده‌ای دارد. دل و جرأت پیدا می‌کند. شاید بتونم کمکتون کنم. من این قفسه‌ها رو خیلی خوب می‌شناسم. دنبال کتاب خاصی می‌گردید؟ مرد توضیح می‌دهد که کتابی به زبان ایتالیایی می‌خواهد. تأکید می‌کند که کتاب پیچیده و سختی نباشد. با اینکه خیلی روان صحبت می‌کند، اما هنوز در خواندن و نوشتن مشکل دارد. دوست دارد پیشرفت کند. جولیا موافقت می‌کند. او را به سمت قفسه کتاب‌های ادبیات ایتالیایی می‌برد. کمی تردید می‌کند. نویسندگان معاصر به نظرش دشوار می‌آیند. در نهایت رمانی از سالگاری پیشنهاد می‌کند که خودش وقتی بچه بود می‌خواند. ای فیگلی دلاریا، کتاب مورد علاقهش. مرد غریبه کتاب را می گیرد و تشکر می کند. هر مرد دیگری که بود سعی می کرد او را آنجا نگه دارد و به صحبت کردن ادامه دهد. از فرصت استفاده می کرد تا او را مجذوب خودش کند، اما او نه. یک خداحافظی ساده کرد و دور شد. جولیا به او نگاه می کند که با کتابی که قرض گرفته از کتابخانه بیرون می رود و احساس می کند که قلبش فشرده می شود. از خودش بدش می آید که شهامت این را ندارد که به دنبالش برود. اینجا این کارها را انجام نمی دهند. کسی دنبال مردی که به تازگی با او ملاقات کرده نمی رود. افسوس می خورد که زن جوانی است که همیشه به آرنج خود تکیه می دهد و به گذر وقایع نگاه می کند بدون اینکه جرأت داشته باشد روند آنها را تغییر دهد. در این لحظه خودش را لعنت می کند که شهامت و اراده ندارد. بیشک جولیا دوستان پسری داشته است. رابطه های عاشقانه، داستان های عاطفی، بوسیدن و نوازش های پنهانی. اجازه داده که این کارها را با او بکنند و از اینکه این گونه به علاقه‌ای که به او نشان می دهند پاسخ دهد احساس رضایت می کرده است. هیچ وقت رنج دوست داشتن را به خودش نداده است. مسیر کارگاه را در پیش می گیرد و در طول راه به مرد غریبه فکر می کند. به آن نوار دور سرش که به او چهره ای قدیمی می دهد. خارج از زمان حال. به موهایش که باید پنهانشان کند. همینطور به بدنش در زیر آن پیراهن چروک. با این فکرها صورتش سرخ می شود. فردا دوباره به کتابخانه می رود به این امید که شاید دوباره او را ببیند. آن روز اصلاً قصد ندارد که کتابی بگیرد. هنوز آنهایی را که برای بابا میخوان تمام نکرده است. همین که وارد سالن مطالعه میشود، ماتش میبرد. مرد آنجاست. درست در همان جای دیروزی به جولیا نگاه میکند. انگار که منتظرش بوده است. در این لحظه جولیا احساس میکند که قلبش از جا کنده میشود. به جولیا نزدیک می شود، آنقدر نزدیک که جولیا می تواند نفس ملایم و مطبوعش را حس کند. تصمیم داشته بابت کتابی که به او پیشنهاد کرده تشکر کند. نمی دانسته چه چیزی به او هدیه بدهد، بنابراین برایش از کارخانه‌ای که در آن کار می کند یک بطری کوچک روغن زیتون آورده است. جولیا تحت تأثیر قرار گرفته و او را ورانداز می کند. در وجودش ترکیبی از ملایمت و متانت است که منقلبش می کند. اولین باری است که مردی او را این گونه آشفته می کند. جولیا متعجب شیشه را می گیرد. مرد تأکید می کند که خودش زیتون‌ها را جمع کرده و روغنشان را گرفته است. همین که آماده می شود برود، جولیا شهامت به خرج می دهد. با گونه های سرخ به او پیشنهاد می کند که به اسکله بروند و کمی قدم بزنند. دریا نزدیک است. آسمان هم صاف است. مرد غریبه کمی مکث می کند و بعد قبول می کند. اسمش کمالجیت سینگ است و آدم پرحرفی نیست. همین هم باعث تعجب جولیا می شود. اینجا مردها وراج هستند و خوششان می آید در مورد خودشان حرف بزنند. نقش زنان این است که به حرفهای آنها گوش کنند. همانطور که مادرش برایش توضیح داده، باید اجازه داد که مرد بدرخشد. کمال فرق می کند. به آسانی سر صحبت را باز نمی کند. با این حال قبول می کند که داستان زندگیش را برای جولیا تعریف کند. پیرو مذهب سیک است و در سن 20 سالگی کشمیر را ترک کرده و از خشونتهایی که در آنجا به آنها می کردند فرار کرده است. از زمان اتفاقات سال 1984 موقعی که ارتش هند مطالبات استقلال طلبان را با کشتار سرکوب کرد و هواداران آنها را در معبد طلا قتل عام کرد، زندگیشان به خطر افتاد. کمال در شبی سرد و یخ زده بدون والدینش به سیسیل آمده است. عده زیادی تصمیم می‌گیرند در اولویت اول فرزندانشان را به غرب بفرستند. جامعه بزرگ سیک‌ها در سیسیل پذیرای او می‌شوند. خاطر نشان می‌کند که ایتالیا دومین کشور اروپا بعد از انگلستان است که آنها را می‌پذیرد. او به واسطه یه مراکز غیرقانونی شروع به کار کرد، جایی که برای کارفرماها یک نیروی کار ارزان فراهم می کند. کمال تعریف می کند که این مراکز چطور مهاجران مخفی را استخدام می کنند و آنها را به سمت محل کارشان می برند. به عنوان هزینه های جابجایی در ازای یک بطری آب و یک ساندویج کوچک که به آنها می دهند، درصدی از حقوقشان و حتی گاهی نیمی از آن را کسر می کنند. کمال به خاطر می آورد که برای ساعتی یک یا دو یورو کار کرده است. تمام چیزهایی را که در خاک اینجا تولید می شود جمع کرده است. لیمو، زیتون، گوجه، پرتقال، کنگر فرنگی، کدو، بادام. شرایط کار عادلانه نیستند. یا باید این شرایط را می پذیرفت و یا آنها را رها می کرد. بالاخره پاداش صبوریش را گرفت. بعد از 3 سال که به نابرابری گذشت، کمال حکم پناهندگی و یک کارت اقامت موقت گرفت. یک کار شبانه در شرکتی که روغن زیتون تولید می کند پیدا کرده است. از این کار خوشش می آید. تعریف می کند که چطور شاخه های درخت زیتون را با نوعی شنکش شانه می کند تا میوه ها را بچیند بدون اینکه آسیبی ببینند. از مصاحبت با این درختان که برخی از آنها 1000 ساله هستند لذت می برد. گویی عمر طولانی آنها او را مجذوب می کند. در آخر با خنده می گوید زیتون یک ماده غذایی اصیل است، نماد صلح. با اینکه دولت حضور او را قانونی کرده، اما کشور هنوز آنطور که باید او را نپذیرفته است. جامعه سیسیل به مهاجران از دور نگاه می کند. این دو دسته در کنار هم حرکت می کنند بدون اینکه با هم صحبت کنند. کمال اعتراف می کند که دلش برای کشورش تنگ شده است. وقتی از کشورش حرف می زند، پرده ای از غم او را احاطه می کند. مثل یک پرده بزرگ که دور او می پیچد. آن روز جولیا با 2 ساعت تأخیر به کارگاه برمی گردد. برای اینکه خیال مامان بزرگ را که نگران شده است راحت کند، ادعا می کند که یکی از چرخهای دوچرخش پنچر شده است. حقیقت را نمی گوید. با اینکه هر دو چرخ دوچرخش سالم هستند، اما روحش آسیب دیده است.
سارا، مونترال، کانادا. بمب رها شد، در آنجا منفجر شد. در مطب این دکتری که کمی ناشی است و بلد نیست که چطور خبر را بدهد. او این همه تجربه دارد، سالها در این حرفه فعالیت داشته، اما حالا خیلی بی‌تفاوت رفتار می کند. بدون شک می تواند اظهار همدردی بیشتری با بیمارانش داشته باشد، با تمام این خانم‌های جوان و مسنی که تعادل زندگیشون در چند دقیقه با شنیدن یک کلمه وحشتناک به هم می‌ریزد. BRCA2. سارا در ادامه متوجه می‌شود که این نام یک ژن جهش یافته است. بدبختی زن‌های اشکنازی. با خودش فکر می‌کند انگار قرار نیست این بدبختی‌ها تمام شوند. آنها پروگرام را داشتند، هولوکاست را. چرا دوباره او و آنها؟ یک مقاله پزشکی را می‌خواند که در آن رسماً نوشته شده است از هر 40 زن یهودی اشکنازی یک نفر ممکن است به سرطان سینه مبتلا شود، در حالی که در سایرین این رقم 1 نفر از 500 نفر است. این چیزی است که از نظر علمی ثابت شده است. چند عامل تشدید کننده هم وجود دارد: ابتلای یکی از بستگان درجه 1، حاملگی 2 قلو. سارا فکر می‌کند تمام نشانه‌ها را داشته است، مشهود و آشکار، اما آنها را ندیده است یا نخواسته که ببیند. پزشکی که مقابلش هست ابروهای مشکی و پرپشت دارد. سارا نمیتواند چشم از آنها بردارد. عجیب است، این مردی که نمیشناسدش با او از توموری صحبت میکند که در رادیوگرافی هایش میبیند و خاطر نشان میکند که به اندازه 1 نارنگی است. با این حال سارا نمیتواند روی حرفای او تمرکز کند. احساس میکند فقط میتواند همین را ببیند. این ابروهای قهوه‌ای و ژولیده که شبیه به سرزمینی پر از حیوانات وحشی است. از گوشهایش هم موهای بیرون زده است. ماها بعد وقتی سارا دوباره به این روز فکر کند، اول از همه این خاطره به ذهنش خواهد رسید. ابروهای پزشکی که به او اطلاع داد مبتلا به سرطان است. بدون شک پزشک این لغت را نمیگوید. این واژه‌ای است که هیچ کس به زبان نمی آورد. واژه‌ای که باید پشت درازگویی ها آن را حد زد. آنها این واژه را پشت زبان نامفهوم پزشکی غرق می کنند. انگار که یک فحش است، حرام است، نفرین شده است. با این حال منظورش دقیقا همین است. گفت به اندازه یک نارنگی است. همینجاست. درست همینجاست. با وجود این سارا همه کار کرده است تا موعد آن را به عقب بیاندازد. به درد و تیر کشیدن سینه و خستگی شدید اعتراف نکرده است. هر بار که این اتفاق می افتاده فکرش را از آن منحرف می کرده. هر بار که می بایست یا می توانست آن را بیان کند. اما امروز باید با آن روبرو شود. همینجاست. وجود دارد. سارا فکر می کند یک نارنگی خیلی بزرگ و در این حال بی ارزش است. دائم با خودش می گوید که بیماری خیانتکاران او را تصاحب کرده است. در لحظه که اصلا فکرش را هم نمی کرد. تومور بدقیم است. موزی است. در سکوت و تاریکی رشد کرده و برای ضربه زدن آماده شده است. سارا به حرفهای دکتر گوش می کند. لبهایش را نگاه می کند که تکان می خورند. اما به نظر نمی رسد که واژه‌هایش او را تحت تأثیر قرار بدهد. گویی این حرف‌ها را از میان پارچه‌ای ضخیم و لایدار احساس می‌کند. انگار که در نهایت به او مربوط نمی‌شود. اگر در مورد یکی از نزدیکانش بود نگران می‌شد، وحشت می‌کرد، از پا در می‌آمد، اما در مورد خودش به طرز عجیبی هیچ احساسی ندارد. به صحبت‌های دکتر گوش می‌دهد بدون اینکه باورشان کند. گویی دکتر در مورد کسی دیگری با او حرف می‌زند. در مورد شخص غریبه‌ای که اصلاً او را نمی‌شناسد. در پایان از او می‌پرسد که آیا سوالی دارد. سارا سرش را تکان می‌دهد و می‌خندد. از آن خنده‌هایی که خوب بلد است و در هر شرایطی ابراز می‌کند. خنده‌ای که به این معنی است نگران نباشید، همه چیز درست می‌شود. بدون شک این یک حیله است. نقابی که در پشت آن غم‌ها، تردیدها و نگرانی‌هایش را تلمبار می‌کند. به عبارت بهتر نقابی که در پس آن یک آشفته بازار واقعی است. از بیرون هیچ چیز دیده نمی شود. خنده سارا زیبا، محبت آمیز و بی نقص است. از دکتر در مورد شانس زنده ماندنش سوال نمی کند. نمی خواهد آیندهش را به یک آمار و ارقام محدود کند. بعضی ها می خواهند بدانند، اما او نه. اجازه نخواهد داد که اعداد در وجود او، در خیال و باطنش مداخله کنند. آنها قادرند که تکثیر شوند، مثل خود همین تومور. می توانند تیشه به ریشه روحیه، اعتماد به نفس و بهبودیش بزنند. وقتی موقعی که سوار تاکسی است و به محل کارش برمی گردد، فهرستی از کارهایی که باید در این شرایط انجام دهد تنظیم می کند. او یک جنگجوست. قرار است مبارزه کند. سارا کوهن از پس این کار هم مثل کارهای دیگر برمی آید. او که هیچ وقت در هیچ پرونده شکست نمی خورد، یا بسیار کم، اجازه نخواهد داد که یک نارنگی او را تحت تأثیر قرار بدهد. هر چقدر هم که بدخیم باشد. در این کار بیشک سارا کوهن حمله ها، ضد حمله ها و همینطور ضرباتی را متحمل خواهد شد. سارا می داند که رقیبش به این راحتی اظهار شکست نمی کند. این نارنگی خیلی بدجنس است. بیشک حیله‌گرترین رقیبی است که تا به حال با آن روبرو شده است. این یک پرونده طولانی مدت است. یک جنگ اعصاب برایش خواهد بود. توالی لحظه های امید و شک و همینطور لحظات دیگری که ممکن است در آنها خودش را بازنده تصور کند. به هر قیمتی که شده باید مقاومت کند. سارا می داند که اینجور مبارزات با صبر و بردباری به پیروزی می رسد. سارا مثل اینکه پرونده را مطالعه می کند، شیوهش برای مبارزه با بیماری را به طور خلاصه ترسیم می کند. به هیچ کس چیزی نخواهد گفت. در محل کارش هیچ کس نباید چیزی بداند. این خبر در گروه و بدتر از آن در بین مشتری ها مثل یک بمب عمل خواهد کرد. ممکن است بیهوده آنها را نگران کند. سارا یکی از پایه های اصلی دفتر کارش است. یکی از ستونهایش. او باید محکم و استوار باقی بماند تا کل بنا از هم نپاشد. از طرف دیگر او دلسوزی، ترحم و همدردی دیگران را نمی‌خواهد. بیشک بیمار است، اما این دلیل نمی‌شود که زندگیش تغییر کند. باید خیلی با برنامه ریزی پیش برود تا کسی به او شک نکند. باید برای مشخص کردن وقت‌های بیمارستان در تقویم کارش کدهای رمز ابدا کند و دلایلی را برای توجیه غیبت‌هایش پیدا کند. باید از خودش خلاقیت، نظم و ترتیب و حق بازی نشان دهد. سارا مثل قهرمان یک رمان جاسوسی جنگی پنهانی در پیش خواهد گرفت. مثل وقتی که یک رابطه خارج از ازدواج را پنهان کنیم. او هم برای ناشناخته ماندن بیماریش برنامه ریزی می کند. این کار را به خوبی بلد است. در قسمت بندی کردن زندگی سالها تجربه دارد. دیواری را که به دور خودش کشیده بلندتر خواهد ساخت. باز هم بلندتر. از اینها گذشته، همانطور که موفق شده حاملگی‌هایش را از همه مخفی می‌کند، در پنهان کردن سرطانش هم موفق خواهد شد. این بیماری فرزند محرمانش خواهد بود، پسر نامشروعش که هیچ کس نباید به وجودش شک کند. شرم‌آور و نامرئی. سارا بعد از اینکه به دفتر کارش برمیگردد، روند همیشگی فعالیت‌هایش را در پیش می‌گیرد. به طرز نامحسوسی عکس العمل همکارانش، نگاه‌هایشان و لحن صدایشان را زیر نظر می‌گیرد. خیالش راحت می‌شود که هیچ کس متوجه چیزی نشده است. نه، واژه سرطان که روی پیشانیش حک نشده است، پس هیچ کس نمی‌فهمد که او بیمار است. از درون خرد شده است، اما هیچ کس این را نمی‌داند.